Fermínio,
Ferdinand, alla vedi meglio.
واقعا اگر کسی بشینه ببینید کارهای خدا رو که نمیشه چیز کرد. ما لعله و ربما و اینا یه عده اصلا تعبیل و لحادیث دارن، اونا میتونن حوادث رو بگن که چطور شد که ای طور شد بعضی خدا شد. ما نمیتونیم، ولی همین ندونستن هم خوبه. اولا نباید اعتراض کنیم، اعتراض خوبی نیست. خیلی از سوالات ما اعتراضیه. آخه چرا؟ آخه الان حالا که همه کامون شیرین بود، آخه الان وقتش بود. خدایا تو هم وقتی رو بود اینجوری این خیلی بده. خدا هم از اینجور افراد شکایت کرد، قتل الخراسون یسالون ایانه، یا سوال از اون لا یسال اما یفعل و هم یسالون. خدا مسئول نیست. خدا هیچ مسئولیتی نداره، میدونید که هیچ مسئولیتی نداره، مسئول نیست. خب اما چند تا لعله براتون بگم یکم دلتون آروم بشه. بلکه انشاءالله. یک، شاید ما یه عز ظاهری پیدا کردیم، نیاز بود یه ذل باطنی هم داشته باشه. شاید نیروهای نظامی ما، بچهای خوب ما، مؤمن ما، نفکش گرفتن، نمیدونم پهپاد زدن، پایگاه آمریکا رو زدن، این تشییع میلیونی باعث شد بعضیا احساس کنیم که انما اوتیته علا علم. یه نیاز بود یه سوزنی خدا بس چه بس نوزی. من با خیلی راحت تر میگم این مجازه ها میگفتم منطقه. ما میگم لعله سر قضیه جنگ احد همین شد دیگه. مسلمان پیروز شدن، خیلی راحت فرتی پیروز شدن، یه تو قفلت گرفتش را افتادن غنیمت جمع کنن و فلان و اینا، دوباره برگشت مغرور نشد و خدا. من از آقا شنیدم در مورد 88 همین گفته بودن که گفتن تو 88 40 میلیون اومدن پای صندوقا. آقای احمدنژاد هم که دیگه دوره خوبش بود و استکبار ستیزی و فلان و اینا، بچه از بلوی گفتن تموم شد دیگه بردیم ما فلان و اینا، یهو خدا گذاشت تو کاسه. 8 ماه درگیره فتنه داخلی و بساط. مواظب باشیم. امام فرمود من یه جمله گفتم 15 سال انقلاب تاخیر افتاد. شنیدید این ماجره؟ یه جمله کم توی جریان جنگ امام گفته بودن فلان فتح الفتوح که انجام دادید مغرور شدید، اونجا شکست خورد، اون شکستتون نتیجه اون. پس این یه نکته لعله ها. بعدم خدا با دوستان با یک تیر صدها هدف میزنه، صدها هدف. این روبیک دیدید، اینا که روبیک بازی میکنن یه فر که به این میده به یه جا حواسش نیست، حواسش به 4-5 جهته که این کجا میره، این مهره کجا میره، کجا بیاد این کجا. خدا داره یه روبیک چند میلیارد وجهی رو هی فر میده. خب با هر فری هم که میده کلی چیز درست میشه. یعنی تقدیر برای همینم گفتن بحرون عمیقون فلا تلج، چون مخت سوت میکشه. برای اون خانواده قربانی ها چه بساطی داشته، برای پدر مادرشون چه بساطی، برای خودشون چه بساطی داشته، برای سپاه چه بساطی داشته. برای دو، منافقین رو شدن، چقدر زود رو شدن. حاج قاسم 3-4 روز بینا یه هفته مهلت داد، گفت شما بیاد زیر بیرن و نباید بمونید، برید گمشید. چون شهوت طلبا، دنیا طلبا اینا باید رو بشن. لتو غربلون نغرب دوستان، اینا اگه شناخته نشن ضربه میزنن اونجایی که نباید. تو ظهور دولت حضرت میان ضربه میزنن، آسیب میزنن. اینا باید بیرون ریخته بشن. آقای سید میمخه که تو پیام دادی، تو آرمانهای حاج قاسم برات مهم بود، حاج قاسم ذوب تو آقا بود، این همه آقا التماس کرد به تو، التماس کرد به خاطر این نظام بیا کوتاه بیای دست برداری. حالا اومدی بیانیه میدی به حاج قاسم، خیلی بیجا میکنی، خیلی بیجا میکنی. تو داری فالوور خودتو جمع میکنی. الان گفتم اون روز بحثشو عرض کردم، گفتم خیلی از اینایی که برای حاج قاسم اومدن زیر بیرق حاج قاسم، اینو دنبال دنیای خودشون بیلبورد زده سر زنبیل بود صنایع غذایی فلان. خب اینقدر شهادت حاج قاسم رو تسلیم کنه. تو این تبلیغات خود مرد مؤمن، اول که اسم ندن، ثانی میخوای اسم بزنی، اسم خودتو گنده تر نزن هستین. برعکس اسم سردار رو بزنی، اون زیر نیستن صنایع غذایی فلان، نه اینکه صنایع غذایی فلان شهادت حاج قاسم رو تسلیم کنه. خیلی بده، زشته. دنبال کامل خیلی از آقایون این سلبریتی ها و سکبریتی ها گفته زهر مرا اینجوری از حاج قاسم اومد. نوشته بود زیر اسمش کینه هایی که از حکومت داریم فراموش نخواهیم کرد. اما سرباز وطن، سرباز وطن کجا؟ سرباز وطن بود از حسن کجا؟ سرباز وطن بود ایران این مرز پر باید کجا گفت؟ یا حسین یا حسین یا زهرا یا زهرا یا زینب یا زینب. سرباز وطن هم نبود، سرباز اسلام بود هر جا که نیاز به
یه نفرش
هم میشه بود که چند سرباز وطن بود نبود، ایشون بود سرباز وطن میشه کجا شد؟ آقای جوادی هی این جملهش معروفه میگم کدوم یکی از این شهدای ما با ای ایران مرز پر بوهر رفتن شهید شدن؟ همه بچه ما یا حسین یا حسین میریم کربلا، نمیدونم راه قدس از کربلا میذاره، بچه ما اینجوری شهید میشدن. وطن هم خوبه، جایگاه خودشو داره، جایگاه خودشو شهید وطن نیست، اینا شهید اسلام هن، شهید قرآن هن، شهید سرباز خدا هن، سرباز امام حسین. اینا هم باید، این هم یکی از برکاتش بود. خیلی خدا هنرمنده، خیلی خدا لطیف، چقدر خوب. چی؟
الان جبهه مشخص نشد؟
مشخص میشه، اولا که خیلی مشخص شد، شما همین دو روزه دو سه روزه عکس العملا رو ببینید کاملا مشخص میشه کی. ما فکر نکنیم که اینا رو قراره، اینا اگه اصلاح نشن، اگه اون خباثت های باطنی که هست تصفیه نشه، اینا نباید تو جبهه حق بیان، هستن حق ندارن. آقا خدا جنس پاک برمیداره، جنس نه اکرام کنید الله اتقا کن، با تقوا رو خدا انتخاب میکنه. اینا هر چقدر بیان با تقوا بشن ما مخلصشون هستیم، ان شاء الله همشون با تقوا بشن. اما کسی که دنبال نفسشه، دنبال شهرتشه، دنبال شهوتشه، دنبال دنیاشه، این نباید تو جبهه حق بیاد و دنبال منو، والا میشه طلحه و زبیری که بس فردا سنخواهیاشون شروع میشه و میشه اون اولی و دومی و اون بساطا. ایناست دیگه، اینا مگه ما چقدر ضربه خوردیم از این جریان نفاق توی، ببینید در دولت حضرت دیگه نفاق باید ذلیل بشه. تو ذل به هم نفاق و اهل نفاق تو دوره برعکس، با اینکه به قول آقایون میگن قدرت، وقتی اسلام قدرت پیدا میکنه اتفاقا نفاق هم زمینه رشد پیدا میکنه. اون که اسلام وقتی بعد از فتح مکه، میدونید منافقین به شدت قدرت گرفتن بعد از فتح مکه، قدرت گرفتن به این معنا که دیدن الان نون تو چیه؟ تو اسلامه، اومدن اهداف خودشونو در قالب اسلام ببرن جلو. خب این اتفاق نباید بیفته تو دوره حضرت، لذا باید چی بشه؟ باید تصفیه بشه. نه تو غربلون، نه هم حسب تو من تو ترک و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، باید مجاهدین روشن بشه سرش. خوبه اومدید دست شما درد نکنه، یه هفته هم بهتون حاجی اجازه داد، بارام داد، اومدید زیر پرچم ایشون سینه زدی، اما الان وقت تصفیه است. خیلی زودم تصفیه رو شروع کرد حاجی، خیلی زود، یعنی علل قاعده اینا باید حالا حالا می اومدن، هی بعدا پست میگرفتن، ای آقا ایشون خیلی آدم خوبیه، ایشون یه مدیر کل بده، ایشون اون روز برای حاج قاسم یه پیام جانسوزی داده بود، نمون که تو رو خدا الان نون توی حاج قاسمی که اومده این بر الان فالوور توش. اینم دو. سه، تربیت جامعه، تعلیم جامعه و مؤمنین. دوستان شما سنت الهی بدا رو یه چیز شنیدید؟ ما عبد الله به شیء مثل البدا، یه باب روایت داریم، اما شاید تا اینجور به چشم ندیده باشین افسانه هایی که تو این هفته شما دیدید و میتونید برای نواهاتون بشینید تعریف کنید چقدر جذابه. کی باورش میشه؟ بشینید برای نواهاتون بگید آره بابا جون اون موقع یه دولتی بود، همین مثلا ایمانستان، اسلامستان غربی ما که الان یکی از ایالت‌های حضرت حجت الله حسن اروان و فلان، اینجا قبلا یه جایی بودش میگفتن آمریکا، دولت قوی بود و فلان اینا، این یکی از سربازای ما رو زد بعد ما دورش کردیم بعد اینجوری شد. اینا رو میتونی تعریف کنی؟ آقا بدا رو ندیدید شما؟ چجور تو یک شب خدا مظلومانه یه نفر کشتن، بعد تو یک هفته چه عزتی به این شخص داد، بعد چه عزتی داد شما تونستید بزنید اونو، بعد چه عزتی داد اونا جواب ندادن. اینش رو هیچی واسه این ما جشن نگرفتیم، خیلی ما زدن اونا رو، این که جواب ندادن اونا خودش کل جشن داره. خب بعد یهو هم خدا گفت ببین حواستون جمع، بخوام ببین پیچش دست من، بدا یعنی همین دیگه، بدا یعنی اون چی که از خدا آشکار در ظاهر نمود داره یهو ورق برگرد همه چی عوض میشه، همه چی در یه شب عوض میشه. حواس باشم دوستان، این ایمان میاره برای شما، این باعث میشه شما از غیر خدا نترسید، به غیر خدا امید نبندید تو زندگی شخصیتون، تو زندگی فردیتون، تو زندگی خانوادگیتون، تو زندگی اجتماعی. مؤمنین به این نیاز دارن و خدا جامعه مؤمنین رو تربیت میکنه، بنا داره این جامعه رشد کنه مؤمنان تا. و طلب آبیاد از این به بعد اگر یه حاج قاسمی از دست دادیم افسرده نشیم. من یادم اون رو گفتم، بچه های میمدن رفقا ما خیلی فعالن، گفتم آقا جبهه مقاومت سرش رفت، عدس رفت، حاج قاسم کسی مثل حاج قاسم نداریم این جایگاه پر کنه. جریان تشییع جنازه رو میگه آقا جبهه مقاومت 100 برابر شد، چند برابر شد، چقدر عزت پیدا کرد. آمریکا رو زدن، اون تموم شد دیگه، آمریکا بلغم شد، هیچ غلطی نمون. دوباره این خاصیت، دوباره همون روحیه‌ای که اونجا افراطی خوشحال میشه، لا تمرحوا لا تفرحوا فی الارض بغیر الحق. فرح و مرح خوب نیست آقا، فرح و مرح منقطع از خدا بدون توجه به خدا خوب نیست. با خدا هم اگه باشه یه سطحی داره، حواسش به این جهاتش هم هست، همش حواسش از خدا، اگه بخواد پیچو دوباره میپیچونه اینوری میکنه اون میکنه کار دست خود. ما عبد الله شیء مثل البدا، بیایم با خدا با این سنت‌های الهی آشنا بشیم که میتونید تو اوج ذلت باشید ببرتون به اوج عزت، اوج عزت بشید بیاتون عزیز عزت، همین بالا پای میکنه خدا دست خود. مهم اینه که پیش خدا باشید، اگه پیش خدا باشید بالا پایین کشته زنده تو زندان توی تخت پادشاه هیچ فرقی نداره، پیش خدای تو بغل خدایت آدم بری، تو بغل خدا، تو بغل خدا باشید همه جا خوبه، تو بغل خدا نباشیم بگیر نگیر داره، تو یه شب هم خدا میتونه کاسه رو برگردونه حضور عوض بکنه. اینم یه نکته، اینم یه لعلهی که چه بسا خدا با این کارش داره آموزش سنت بدایش رو به من شما. باز دوباره بعد از ظهر صبح تا بعد از ظهر آدم خیلی، ولی من بعد از ظهر این مصاحبه آیه حاج زاده رو گوشتان دیوز، چقدر آرام بخش بود، چقدر خوب، چقدر قشنگ بود. کجای دنیا پیدا میکنی؟ فقط که سرباز سید و شهدا بلده اینجوری به قول خودش که آبرومون آبروم خودمون بذار آبرومون بر لن تجد فقد شیء ان ترکته لله، من خداست اونم و خدا رهاش نمیکنه، خدا دوباره اصلاحش میکنه و دوباره باز از اون ور خواهید دید نصرت خدا. اجمال قضیه اینه که خدا هست، خدا هم حامی و حافظ دین خودشه، ناصر دین خودشه و نمیذاره اوضاع اینجوری پیش بره، نگران نباش. اینا هم چهار تا فوش میدن، ان الباطل کان زهوق، دود میشن میدن هوا خاکستر میشه. کجا ان اونایی که دور جنازه سید الشهدا اومدن تو خوشحالی کردن؟ کجا تاریخ هم تو کدوم زباله دانی میتونید پیداش میکنید؟ اسمشون چی بود؟ رسمشون چی بود؟ دود شدن افتاد تو سید الشهدا بود. طلبه من پیام داده دیشب، خیلی ناراحت شدم آجا حیف خون حاج قاسم، حیف حیف چی چی حیف نه لا لا یزی وجه من احسن عمل دار یزی حیف چرا اینجوری نه بازم ببینید و این سیب میچرخد و میچرخد. مهم اینه که بره آدم پیش خدا، پیش خدا این التهابا و اینا خیلی آدمو به هم نمیریزاند، نه خوشیاش خوشیه، لا تفرحوا به ما آتاکم ولا تحزنوا علی ما فاتکم، نه از اون چیزی فوت میشه حزن جدی پیش میاد، نه به اون داده ها پیش خدا همه چی هست دیگه، تو بغل خدا همه چی هست، همه چیز اونجا هست. خب
بودی که شما میفرمایید تو ما طلبه ها خیلی زیاد دردن بودن آرومی مهم یه آرامش هم باز دیدن این قضیه ها بیچه ها خیلی
انگوری
پسته چه خبر شکلت جامعه هم آدم ها که شبه براشون هست اون برای شکم.
نه اونم نگران نباشه، اولا که کف جامعه تابع شما هست، یعنی عنصر هیچ عنصری تو این جامعه تاثیرگذارتر از مؤمنه با اخلاص نیست، هر کسی شعاع تأثیری داره، یکی یه خانواده است، یکی یه محله است، یکی یه شهره، یکی یه کشوره، شما تأثیر داره. یکی مثل مؤمن اثر نداره. شما که آرامش داشته باشید، ساحل آرامش باشید، دیگران هم میتونید آرامش بدید. یعنی از آرامش شما دیگران به آرامش میرسن. بارها اینو تجربه کردیم. پیش یک کسی خودش باطن آرامی داره، آدم آرامش بده. میشید ساحل آرامش بده. نکته دیگه آقا جون، همه جون رعا همیشه بودن تو طول تاریخ. حضرت اصلا تقسیم که میخواستن بکنن، عالمون ربانی متعلمون اصلا نجات، همه جون رعا چی؟ این پشه های رو مرداباد دسته ای هستن، یه باد میاد گل 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 همه میرن، یه باد گل 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 گل، اینا یه تیفیان هستن، همیشه هم بودن هستن. اینا نه از اومدنشون نفعی حاصل میشود، نه از رفتنشون ضرر چند. یه سرسده پشن، پای جونشون هم وای نمیستن، پای جونشون وای. یعنی اگه همینا بگن آقا یه دونه چوب میزنی تو کلتون، همه جون در میرن. پدر ما میگفت این کمونیست ها جمع شدن اون خوزستان اون مناطق، یه زمان خیلی کمونیست ها چپی ها میفرمودن اینا تجمع کرده بودن تو مسجد سلیمان، هزاران نفر موج میزد جمعیت، مرفتی چی از پس اینا برد. یکی از بچه های سپاه یه تیر هوایی در کرد، یه دونه تیر هوایی، این بسم الله و جن غیب شد. یکیشون مثلا خودشو انداخت رو زمین به بهانه این که مثلا من تیر خوردم. چهار نفرم زیر اینو گرفتن، برادر شهیدم راحت ادامه دارد. ما بچه های حزب‌الله چند تا طلبه بودیم و اینا رفتیم اینا رو هو کردیم، ما هولشون میدادیم میگفتیم که دروغه. این از اون بالا افتاد، ما انگار هول دادیم افتاد پایین، میگو انگوش شکست بنده خدا همون که شهید، میگو پا شد شد انگوش رو گرفتم، میگو کی میگه دروغه، کی میگه. حالا همین شهید بزرگه. یعنی اینا یه دونه از شماها صد تا از اینا رو حریفی باور، چون قلبشون رعب داره، اصلا نمیمونن پای خواه. لذا شما نگران این همه جان را، البته ما دردقه باید شما همه جامعه بیان مؤمن بشن، همه جامعه بیان تو طیف ایمانی و تو طیف، ولی شما با 2 میلیون نفر، با 5 میلیون نفر، با 10 میلیون نفر دنیا رو میتونی بگیری که داری. من معتقدم کشور ما میلیون ها نیروی مخلص و مؤمنی که حاضر به جهاد باشن داره، تربیت شدن تو این سال، یه شوخیه میلیون. ارتش آمریکا کلا 2 میلیون نفر، نمیدونم 2 میلیون چند. ارتش چین که بیشترین ارتش دنیاست دارن 2,700,000 نفر اگه اشتباه نکنم، حالا آمار این دو میلیون همسایی، تازه این دو میلیون همسایی زدن نصف میشن کادری هن و فلان هن. ما بچه پاکارامون، اونایی که پایکارن، نمیگم بسیجی و حزب‌اللهی چون خیلی بیشتره طیف اینایی که من معتقدم پایکارن، خیلی بیشتر. الان آقا انصافا یه ندایی بدن، 5 میلیون نفر سر خط وایسادن، میریم اونجا خیارات میخونیم ایشالله تلاویف اونجا. تا حالا وارد شهر بشیم که کم طول بکشه، یکم کتاب مکاسبتون هم بیارید، یا کتاب نه یاد
ما الان تو این شرایطی که حالا فهمیدید شما بحث بدا حاصل شده و معروف سنت های الهی بالاخره خود به خود که اتفاق نمیفته، با دست، یعنی یه ید اللهی باید بشه، یه دستی باید باشه، یه پایی باشه، یه قدمی باشه. تکلیف ما نسبت به خون حاج قاسم چیه؟ سنت الهی که کار خودش پیش میره، اون که بله، اون که کار خودش میره جلو، ولی خب نیاز داره یه سری افراد این سنت ها رو پیگیری کنن دیگه. اگه ما بشینیم و بگیم آقا مثلا خب همه چی خوبه، اون که ارزشش این بود،
شما
وظیفه ما نسبت به خون حاج قاسم،
شما وظیفتون اینه که اون چه که الان وظیفتون رو درست انجام بدید و بخونید و برید جلو. بله وظیفه شما هم اگر بله این خودش خیلی مهم، قبلی هم همون تو همین چرخ هست، توییدی که باعث
همه چی شوخی بود، همه اینا خواهد برسه به تبلیغ دیگه.
بله مثلا اول آدم باید ذات نایفته از هستی بخشی رو دریافت کنه بعد شود هستی بخش. حالا اینم پیش میاد، شما که بی تبلیغ نیستی اونم جزی از وظایف شما. اصلا طلب تعطیل که به قول استاد ما نداره، طلب تبدیل داره. تعطیل که ما نمیشیم که، ما تعطیلاتمون هم تبدیل وظیفه است، از یه وظیفه منتقل میشیم به وظیفه. و مطالعه این که آدم پیش میاد، اون شرایطی که پیش میاد به بهترین نحو هر جایی پیش اومد براش که وظیفه انجام بده. نه آخه تبلیغ، آخه تبلیغ هم جزء مثل همین درس خوندن ماست. یعنی شما تبلیغ هم میرید، درس خوندن رو باید شب مطالعه کنید، مباحثه کنید، کار کنید. اونم یه وظیفه‌ای دارید، وقت بذارید و مطلب علکی تبلیغ مردم ندید، فکر کرده باشید، بعد آشنا باشید با دین، بعد خودتون از اون مهمتر خودتون با تقوا باشید، منش شما، زی شما، روش شما. این تبلیغی بود که حاج قاسم هم انجام میداد، شما هم باید تو همین مسیر برید. دوستان زندگی ما زندگی کارگریه نه کارگردانی. کارگر بهش آجر میدن میذاره سر جاش، آجر بعدی میذاره سر جاش. شما بهتون آجرهایی خواهند داد، چه تو تبلیغ، چه تو درس، چه تو علم، چه تو پژوهش، چه تو هرچ، چه بسا یه زمانی این تبدیل بشه به یه اسلحه. و من توصیه‌ام اینه که دوستان تجربه جهاد رو به یه نحوی ایشالله داشته باشن، خدا براتون فراهم میکنه ایشالله، از خدا بخواهید اون موقعیت. ترکیدن بمبو ببینیم، تجربه کنیم، ترسیدن مردم رو تجربه کنیم ببینیم، واقعا نگاه آدم عوض میکنه. دیدن لحظاتی که آدم نزدیک به مرگه اصلا زندگی رو بر آدم شیرین میکنه. تو روایت میگه که جهاد سیاحت المؤمنه، توریسم دین و گردشگری در دین جهاده. شما تو جهادی چیزایی میبینید، یک مقانم کثیره و مراغم و اعظم شما. آره اونجا میگفت سیاحت المؤمن، همون روایتشون بود که تکریتو میگفت نیده بودم اومدم تو جهاد دیدم، کجا رو نیده بودم اومدم تو جهاد دیدم. همینجوری واقعا هم. بعد اصلا من یهاجر فیسام یجد فل ارزم مقانم، چه مراغم کثیره یا مقانم مراغم کثیرتن و ساعتن. خدا براشون هیچ توفیقات اصلا عجیب غریب. اینایی که اهل جهادن خاطراتشون میگن زجبه. لذا هر چی پیش اومد دست و پا هم خیلی نمیخواد بزنید، لا تو جاهدن جهادن غالب، وظیفتون رو بهتون میگن. شما اونی که بهتون دادن، اون یه صفحه که بهتون دادن، اون یه قدمی که گفتن درست بردارید، وظیفه بزرگتر، وظیفه بزرگتر، وظیفه بزرگتر. بعد چهار نفر میدن دست شما تربیت شد، بعد به شما یه استانو میدن، بعد به شما ممکنه یه کشور رو بدن، بعد ممکنه به شما بگن آقا شما نماینده حضرت حجت در نیم کره شمالی مروان، شما نماینده حضرت در نیم کره جنوبی، در قطب جنوب، من و شما که با هم بریم اونجا با پنگوئن ها تمرین کنیم. خوب چیزی بود واقعا، ما تو قطب جنوب موفق میشیم. ولی شما معاون منی، یا حواست باشه من اونجا رئیسم، ریاست ما رو به هم نزدیم. خب
در
بفهمید
تمام این سنت الهی منوط به اینه که ما وظیفه‌مون رو انجام بدیم. یعنی من میخوام بگم اون بالاخره همه طلبه‌ای که درس می‌خونن دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن. من بگم بالاخره یه چیزی، یه شاخودی داره دیگه.
ببینید اجمالا بهتون بگم خیلی پیچیده است. این که شما به درد چی می‌خورید بسیار سوال سختی، اینقدر سخته که شما روزی 10 بار به خدا میگید اهدنا الصراط المستقیم، وظیفه دارید بگید. چون این تیرت تاریخی بشره که من برای چی آفریده شدم، من تو این پازل چه نقشی باید ایفا. خب راهش چیه؟ والذین جاهدون فینا لنهدینهم سبل. راهش اون چه که الان به عنوان مجاهده تو تعریف شده، که هر کسی یه مجاهده ای داره، مجاهده ای که سخت، اینو درست تعریف من بده، من قدم بعدی رو میذارم جلو. لنهدینهم سبلا، این خدا با همه ابزارش، با همه اسبابش، با همه جنودش، با همه نیروهاش، با همه عبادش، با همه اولیاش میاد که تو رو هدایت کنه و تو هدایت میشی. این الگوی آقای خوشبخت، خدا رحمتش کنه، یاد ما داد چقدر الگوی شیرین، روشن، صاف، واضح. بدونید اون چه که الان توش هستی، اون جهادی که توش هستی، اونقدی که میتونی، البته ما از حد تقصیر نمیتونیم خارج بشیم، یعنی خودمونم بکشیم، ما عبدناک حق عبادتک، ما کجا اون حقش کجا،
ولی اتقال در مستطعتون اونقدر که میتونید درست تعبیر خدا بدید، بی خدا ببین همینه که هست، از این بیشتر دیگه نمیتونستم دیگه خوابم بود. من به طلبا زیاد میگم، میگم شبا یا باید صورت آدم بخوره توی کتاب یا کتاب بخوره توی صورت آدم، بستگی به پوزیشن مطالعه آدم. اینجوری مطالعه میکنیم، اینجوری مطالعه میکنیم، کتاب بخوره توی صورتتون. این دیگه شب شب خدای ببین اینقدر دست ما برمیم، ممکن حالا نرسم کامل نشه مدله. خب بعد آدمی که اینجوری زندگی کنه راهش روشنه، هر روز میدونه چی کار بده. ممکنه یه روز بهش بگه خب دیگه بس، درس بس، پاشو پاشو پاشو، باید بریم، باید بریم مجاهده کن، باید بریم مهاجرت کن، باید بریم خطاب، باید بریم بنویسی، باید بریم. بعد وقتی بدونی وظیفت چیه میشی شهید متحد. چقدر نویسنده داشتیم تو طول تاریخ، کی برکت آثار ایشونو پیدا کرد؟ وقتی وظیفت شد جمع آوری کتب اربعه، میشی اصحاب کتب اربعه که اسمشون تو تاریخ ماندگار جاودان. این وظیفه‌ش اینه که شما الان وظیفه اینو حدیث جمع کنی، تمام شد رفت، میشی صاحب وسائل. آقا مأموریت تو جمع کردن احادیث، یا الله از این وقت مهاجرت کن به اون وقت، تو معلومه کار بهت میسپرن درست انجام میدی. بنده تام طلبگی خودمون یه سری طلبه داشتیم، آقا من یادمه هر چی به اینا میگفت آدم، ولو مثلا میگه آقا کفشا رو ببر واکس بزن، مثلا نمیدونم امروز صبحانه تو آماده کن، میخوایم بریم اردو، مثلا میوه اردو، اینقدر تمیز مرتب دقیق با نظم حساب کتاب صرفه جویی اینقدر خوب. بعد آدم خودش با پیش خودش، من چندین نفر اینجوری پیش اومده، اومدن یه آقای مدیری بودیم مدرسه، گفت ما معاون آموزش میخوایم فلان. من اولین گزینه گفتم خب این آقا اونجا مثلا مسئولیت رخشورخونه باش بودا، یه مسئولیت کوچولو تو مسجد شهید مثلا مسئول رخشورخونه، ولی چنان با حساب و کتاب و مدبرانه اون. خب این اونجا کارشو درست انجام داد، مهم نیست چه کاری بهش میدن، کار بهش میدن با وجدان انجام میده. گفتم آقا من یه نفر میشناسم ایشون دستش خوبه، اجراییاتش هم من دیدم خوبه، رفت اونجا الان جز موفق ترین مدیر که بعد پیشنهاد یه مدیریت خیلی بالاتر. چرا؟ چون مهم اینه که وظیفه شناسه کار هر مهمی چه کاری بهش میدن. میگم آقا میزو تمیز کن، آقا میزو درست کن. یه جوونی وقت موضوع ساله اومد گفت من توی بیمارستانی تی میکشم آبدارچی ام و خیلی اعصابم خورده، من تحصیلات دارم، من خوشتیپم، من چیام باید برم تی بکشم. بهش گفتم آقا یه جوری تی بکش فکر کن نخست وزیر کانادایی. الان این تی کشیدن الان مهمترین کار دنیاست، فرض کن اصلا اینجوری. باور کن بعد سه ماه اومد بابا جواب، یعنی بستم پشت کار، چنان آبدارخونه رو تمیز میکردم، استکانا رو میرسیدم، رنگ چای و چه دقتی، چایی مونده نباشه چی میشون. گفت سه پشت کار الان شدم مسئول خرید بیمارستان. و چقدر مایانه، چقدر درمان از آبدارچیگری. شما هر جا هستیم کارو سفت انجام بده، درست انجام بده، وظیفت انجام بده. این یه صفحه کتابه، یه صفحه یه مسئولیتی به تو من به هم ور نکن. رحم الله عمران عمل عملا فحکمه. خب عمل مناقشه فی تهدید مبدا الخیار به رد به لزوم جهالت مدت الخیار، حرفای کی؟ صاحب جواهر. آخرین طیف از اشکالات مناقشه ما بر مرحوم صاحب جواهر. مرحوم صاحب جواهر یکی دو تا ایراد گرفتن، سه تا در واقع حرف داشتن. اولش این بود که این کار شما باعث می‌شود غرری بشود معامله، چون ما دقیقاً نمی‌دونیم مبدا خیار کیه و خیار مستلزم جهالت و غرر است، پس نمیتوانیم قائل به این بشویم که مبدا خیار رد است. اینو داشت در پاسخه به کی میگفت؟ به مرحوم بحرالعلوم که گفت تصرف از لحظه خیار میاد، خیارم تا قبل از رد نیست، پس شما نمیتونید قبل از رد اسقاط الخیار بکنید. اشکال صاحب مصابیح بود یادتون باشه. مرحوم صاحب جواهر به ایشون ایراد میگیره، اگر بگویید قبل از رد خیار نیست باعث میشه مجهول بشه کی خیار میآید معلوم نیست و این قراری است و مستلزم قرار در اصل مون. پاسخ مرحوم شیخ میگه آقا وقتی من بازه زمانی رو میدونم
و در این بازه زمانی هر وقت که رد و سمن بکنم صاحب خیار میشوم، دیگر غرری در کار نیست. من میدونم از این تاریخ تا این تاریخ هر روز هر وقت که رد و سمن کنم خیار به هم زدم معامله دارم. این دیگه میگی که عمل مناقشه فی تحدید مبدأ الخیار به رد به لزوم جهالت مدت الخیار، این که مناقشه کرد معلوم صاحب جواهر در فرمایش صاحب مصابی که ایشون چی میگفت؟ میگفت مبدأ الخیار محدود است به رد، تحدید مبدأ الخیار به رد محدود کرد مبدأ الخیار را به لحظه برگرداندن سند. ایشون مناقشه کرد به چی مناقشه؟ به لزوم جهالت مدت الخیار. این باعث میشد که مدت الخیار شما چه بشود؟ مجهول بشود و قراری بشود و تمام. ففیه اشکال این حرف این است که انها لا تقدر مع تحدید زمان تسلط علی الرد و الفسخ بعده و انشاءه، این قدح و ضرر ایجاد نمی کند در فرضی که زمان تسلط بر رد و فسخ بعده و انشاءه مشخص باشه. یعنی من میدونم توی بازه زمانی هر لحظه که بخواهم پول را برگردانم خیار دارم، عرفاً این قرری نیست. نه بله، اون حرف مرحوم علامه در تذکره که میگفت تا خیار مجلس تمام نشده باشد عرضم به حضور شما خیار شرط نمی آید و چون معلوم نیست تفرق کی حاصل می شود مبدأ خیار مجهول می شود پس معامله غره. اگه ما اون حرف مرحوم علامه در تذکره رو بپذیریم اینجا هم دوچار غرر خواهیم بود. لکن همونجوری که قبلا هم گفتیم فرق است بین اون مجهولیتی که در تفرق هست و در خیار مجلس هست با مجهولیتی که در ما نحن فی هست. فرقش چه بود؟ گفتیم اون تفرق غایتی است که دست ما نیست، همجور خود به خود محقق می شود، اما رد و سمن یک امر اختیاری تحت سلطنت بایست که هرگاه بخواهد می تواند آن را ایجاد کند و بر آن ولایت و سلطنت دارد و صاحب خیار بشود. لذا فارقی ما بین این دوتا ایجاد کردیم قبلا یادتون باشه صفحه 135 و اینها رو از هم تفکیک کردیم. لذا ایشون میگه نه، ذکر فی تذکره، مرحوم علامه در تذکره ذکر کرده که انه لا یجوز اشتراط الخیار من حین التفرق اذا جعلنا مبدأه عند الاطلاق من حین العقد. ایشون گفت اشتراط خیار رو نمیشه از حین تفرق قرار داد وقتی که مبدأش را عند الاطلاق من حین العقد قرار داده باشیم. چرا؟ چون این باعث مجهولیت زمان آغاز خیار می شود. چرا مجهوله؟ چون معلوم نیست اینا کی تفرق از هم پیدا می کنند. خب اگر اون حرف رو کسی بزنه، نه هم ذکره اشاره به این دارد، اگر اون حرف رو که علامه در تذکره زده کسی اینجا بزند چه بسا در اینجا هم به قائل بشود این مجهولیت لحظه آغاز خیار به غرضی شدنه معامله می انجامد و معامله اشکال پیدا می کند. این دوتا رو ممکنه کسی منتها لکن، این لکن حرف شیخه، لکن الفرق یظهر به تأمل. لکن اگر شما تأمل کنید هنالک فرقون بین این فرقی که مرحوم علامه در تذکره فرموده و این فرق ما نحن فیه، فرقی که ما الان درش وجود داریم که چیز بعد از رد سمن خیار به وجود، یعنی این مجهولیتی که اینجا وجود داره با اون مجهولیت تفاوت داره. من فرق گفتیم فرقش اینه اونجا غایتی است خارج از اختیار ما، این سلطنتی داریم بر این مبدأ و بر این نقطه آغاز که در اونجا وجود نداره. خب اما دو تا دلیل دیگر هم ایشون داشت یادتون باشه، من صاحب جواب دو تا مناقشه و بحث دیگر هم داشت. یکی این بود که آقا شما در فرض اطلاق عرفی وقتی عرف میگن من به مدت یک سال میتونم سمن و پس بیارم و معامله رو هم بزنم، عرف از این چی میفهمه؟ از کی تا یک سال؟ از لحظه عقد. مرحوم شیخ میفرمایند که آه عرف رفته رو اون چه که تحدید شده است، حالا به تحدید شرعی یا به تحدید جعلی بین متعاقدان. من وقتی میگم آقا من با شما معامله میکنم به شرطی خیار حیوان داشته باشیم،
خب من وقتی میگم خیار حیوان، خیار حیوان یعنی چند روز؟ یعنی همون که شاره تعیین کرده
سر.
این قرارداد من و شما میره رو اونی که تعریف شده است، تهدید شده است. همچنین اگر ما بیایم با هم بگیم که آقا ما قرارداد بکنیم با هم خیار داشته باشیم به مدت مثلا یک سال، این از کیش میره رو اون قراردادی که ما با هم از کیش، یعنی چند روز بستگی داره که قرار من و شما جعلش کی باشد. حالا یه وقت جعل شرعی دارد، یه وقت جعل بین المتعاقدین دارد. و ما در فرضی داریم صحبت میکنیم که همین جعل بین المتعاقدین معلوم بگید نیست. پس اینجا اطلاق عرفی هم حمله میشود بر از لحظه بگید عقد. و الا اگر تعیین شده باشه توی معامله که من از لحظه عقد خیار داشته باشم که آقا، پس ببینید عرف رفته رو همون چی آقا؟ اون چه که جعل الخیار به او تعلق گرفته و تحقق الخیار فی اون بخش مجعول است. و چون در اینجا جعل مشخص نیست از کی هست، لذا اطلاق عرفی هم حمله بر منهین العقد نمیشه. این هم اشکال دومه. ببینید میگه که عمل استشهاد علیه به حکم العرف ففیه ان زمان الخيار عرفا لا يراد به الا ما كان الخيار متحققا فيه شرعا او بجعل المتعاقدين. زمان خيار در نگاه عرفی لا يراد به، مگر اون خياری که نه، مگر اون موقعی که خيار متحقق است در اون زمان، حالا یا به جعل شرعی، شرعا یعنی اون شارقا مثل سر روزی که در خيار ایوان قرار داره، یا مثل تاهین الافتراقی که در خیار مجلس قرار داد، او به جعل المتعاقدین، یا نه خودشون قرار داد خودشونه. و حالا که والمفروض ان الخیار هنا جعلیون، فرض ما این است که اینجا خیار خیار جعلی یعنی به جعل المتعاقدین است. فشکو فی تحقق الخیار قبل الرد به جعل المتعاقدین، همه شک ما در همین است که آیا خیار قبل الرد به جعل المتعاقدین وجود دارد یا وجود ندارد. پس ما همه شک و شبهه همون تو همونیه که نگاه عرفی بعد میره خیار رو متحقق در اون زمان میداند. پس اینم نمیتونید بگید استظهار عرفی و اطلاق عرفی هم شاید من عین العقد، چون جعل متعاقدین معلوم نیست. اینم از یه دلیل. سومی هم داشت یادتون باشه، اشکالی بود که علما بر مرحوم شیخ طوسی میگرفتن با استفاده از اخبار باب. شیخ طوسی گفته بود تا خیار هست ملکیت بگید نیست. اینا آقایون اومدن گفتن اگه این حرف شما درست باشه، روایات این باب خیار بیع الخیار نقض بر شماست. چطور؟ چون که روایت میگه من حین العقد ملکیت هست، همین که عقد منعقد شد ملکیت وجود پیدا میکنه و ثمرات و منافع و اینها رو میدن به مشتری. حضرات اینجوری هم ما چجوری استفاده کردیم از این روایات به نفع مرحوم صاحب جواد، یعنی به نفع این که از حین العقد خیار میاد؟ گفت آقا اگر این روایات ناظر به فرض من حین العقد نباشد و از این عقد ثابت نکند ملکیت را، که قابل استفاده برای مناقشه بر شیخ طوسی رحمت الله علیه نمیشد این روایات، این صاحب جواهر فرمود. پس معلوم می شود همه علما از این روایات چه فهمیدند؟ این که خیار من حین العقد ثابت می شود نه من حین رد. ولا تو دوره ای بود که عقد شده رد نشده، عقد لازمه، تو این دوره چیه؟ ملکیت هست. خب شیخ طوسی هم که با این مشکلی نداره. شیخ طوسی اینجا رو میگه من مشکلی ندارم، مشکل من با ملکیت حین وجود الخیار هست. حالا من میشه میخوام به این پاسخ بدن. ببینید چقدر زیبا و ظریف مسئله رو دوباره برمیگردونه. میفرمان آقا شاید کسی بگه شیخ طوسی حتی در این فرض هم قالب ملکیت نبود، یعنی من مرحوم شیخ طوسی هم در خیار متصل به عرض میگه تا خیار هست ملکیت نیست، هم در خیار منفصل، یعنی در اون لزومی که بعد دوباره خیاری میشه و متزلزل میشه، توی این نحوه از خیارها هم مرحوم شیخ طوسی قائل به چیست؟ عدم ملکیت است. و اگر کسی این رو بگوید، خود مرحوم شیخ میگه از ظاهر اطلاق کلام شیخ و اطلاق ادله‌ای که بهش استدلال کرده این برمیاد که هر جا سخن از خیار است، چه خیاره متصل چه خیاره منفصل، ملکیتی در کار. خب اگر کسی این حرف رو بزنه، یعنی مرحوم شیخ طوسی، فرض کنیم اینجوری درسته، اون وقت آقایان و علمای ما که رفتن از اخبار باب استفاده کردن علیه ایشون، دیگه لازم نیست بگویند که این روایات دارن من حین العقد خیار رو ثابت میکنن. چه این روایات من حین العقد ثابت کنن چه من حین رد، میشن حجتی علیه شیخ طوسی. یعنی احتجاج به این روایات علیه شیخ طوسی صحیح خواهد بود. پس دیگه شما نمیتوانید از استدلال علما به این روایات استفاده کنید که اونها قائل بودن به ثبوت الخیار من حین العقد، عمد چه بسا من حین رد هم اگر بوده باشد، باز حرف شیخ طوسی نقض و رد می شود. البته به شرط این که ما بگیم شیخ طوسی این حرفشون رو حتی در خیار منفصل هم زده اند، ولا یبعد من اطلاق کلامه و اطلاق مستدل به. ببینید، و اما ما ذکره بعض الاصحاب، اون چه که بعضی از اصحاب رو ذکر کردن، فی رد شیخ من بعض اخبار المسئله، که مرحوم صاحب جواهر گفت این استدلال اصحاب به این بعض اخبار، این ناشی از بگید چیه؟ اینه که این آقایون من حین العقد خیار رو میدیدن که به این اخبار تمسک کردن، نه، فلعلهم فهموا من مذهب مرحوم شیخ توقف الملک را علی انقضاء زمان الخیار مطلقا حتی منفصل. شاید اینا نگاهشون میگه مرحوم شیخ حتی در مورد خیار منفصل هم قائل به توقف الملک علی انقضاء الخیار بوده، و این اخبار رو که دارن علیهشون استفاده میکنن نه از این باب است که این اخبار در مورد خیار متصل هستند و دارن این حرف، یعنی در مورد خیاری که از همون لحظه عقد وجود داشته. شاید اصحاب نگاهشون به این روایات نگاه خیار منفصلی بوده، یعنی میگفتن از لحظه عقد تا رد خیاری در کار نیست، ولی در این حال میتواند علیه شیخ طوسی استفاده شد، چون مبنای شیخ طوسی اینه که حتی در خیار منفصل هم قائل به ملکیت نیست. کما لا یبعد، و بعید نیست مبنای مرحوم شیخ طوسی این باشد، کما لا یبعد ان اطلاق کلامه و اطلاق مستدل له به من، یا مستدل له به من اخبار، هم از اطلاق کلامه خود شیخ طوسی این بعید نیست که شون صورت مطلق فرموده لا توجد ملکیتون فی زمن خیار یا قبل انقضاء خیار، این تحبیل با انقضاء نیافتن خیار، قبل از انقضاء خیار ملکیتی نیست، این اهم مطلق هم شامل ملکیتی نیست. همچنین اون اخباری که بهش استدلال شده است، اهم است هم در عرضم به حضور شما خیارهای متصل می آید هم در خیارهای منفصل. مثلا ایشون به روایت حلبی تمسک کردن، فاز افترقا فقط وجب البیع. خوب دقت کن چه جوری تمسک، معلومه شیخ طوسی میخواد اینجوری بگه، میگه ببین حضرت فرمودن تا افتراق نباشه، یعنی تا خیار هست بی واجب، بی واجب نیست، بی ثابت نیست، یعنی ملکیتی اصلا منتقل نشده، برای اثبات ملکیت باید حتما سقوط الخیار. حالا من از شما میپرسیم این که ایشون داره وجوب و ثبوت بی رو متوقف میگیرد بر سقوط الخیار، این انحصاراً مال خیاری که چسبیده به بی نیست، این هم شامل هر خیاری و امثال این روایات. پس این استظهار مرحوم صاحب جواهر هم درست نه. خب حالا نظر شیخ چی شد و بحثا جمع کنیم. این دعواها اثری توی مبنای مرحوم شیخ ندارن. مرحوم شیخ حرفشون سر جای خودشون، همه اشکالات هم میتونن پاسخ بدن. که چی؟ که در ثمن معین یا ثمنی که یهمل علی رد العین، تو این دوتا مرحوم شیخ قائل شدن این که تصرف چیز مسقط است، در ثمن کلی خیر، در ثمنی که یهمل علی البدل، حالا چه کلی چه معین، نه مسقط نیست. اگه بگید فلسفه تشریع بیع الخیار، میگیم آقا فلسفه تشریع ناظر به اون فضاهایی که بیع مبیع ثمنش کلی باشه. اگه بگید موثقه اسحاق ابن عمار، میگیم موثقه هم ناظر به فرضی که ثمنش عین خارجی مشخص و معین خارجی نباشه. و همه اشکالات دیگری هم که این وسط شده بود رو میتونیم پاسخ بدیم. و خلاصه کلام این که مرحوم شیخ قائل به مسقطیت تصرف هستند فل جمله، نه در هر ثمنی و نه به هر ثمنی. درست شد؟ این جمع‌بندی نه
از اونجا خیار مونا جعلیون. خب اون بند خدا مرحوم استاد جوارم همینو میفرمودن دیگه، میگفتن که جعلی و مجهوله، معلوم نیست جعلشون چیه، باید بریم ببینیم عرف چی میگه. عرف هم میگه از اولش خیار هست. بعد اونجا فشتک و فیتر باید خیال قبل رده به جعلی متعاده. خب این مشخص نمیشه که
دیگه اینو مبتدا خبری بخونه فشتک و فی تحقق الخیار قبل الرد به جعل المتعاقدین است. یعنی من تو همین شک دارم، یعنی همین که آیا جعل متعاقدین شامل خیار قبل الرد می شود یا نمیشه، تو همین طرز اگه روشن بود که ما مشکل نداشتیم. آقا خیار میگوید اون چه که مجعول شرعی یا مجعول المتعاقدین است، من اونجا هستم، من اونجا حضور دارم. ها ما میخوام بگیم عرف به صورت سربسته میگه، ببینید اینجوریه، عرف میگه همونی که قرار داد کردیم یا همونی که خدا قرار داده، جعل شارع یا جعل متعاقدن. عرف میگه من از اون موقع هستم. ما میگیم آقا همه بحث در اینه که جعل متعاقدن از کی بوده. اگه جعل متعاقدن روشن باشه که ما درگیری نداریم. این میشه یه استدلال دیگر که آیا خود غلبه یه موارد ظهور سازی میکند به این معنا که مورد مشکوکم یلحق و بالعمل عقلا. این میشه اماره غلبه که اماره غلبه رو آقایون قبول ندارند و اصلا دلیل دیگر نیست، با یه فرایند دیگه. شاید هم این باشه لهو وجهون بیان ممکنه کسی نیست، ولی اون چی که الان مرموشه فهم کردن و دارن پاسخ میدن این است که اصلا نه، عرف وقتی میدی دستش میگه آقا من تا یه سال خیار دارم، عرضشو میگه از کی؟ از عقد. مرحوم شیخ میگه نه، عرضشو میگه از وقتی قرار دادیم و ما الان نمیدونیم از کی قرار دادیم. یعنی عرف هم تابع همون جعل است، حالا جعل متعاقدین یا جعل شرع، یا جعل شرعی یا جعل متعاقدین. سلام آقا
اللهم صل على محمد
و آل محمد. باشه مفاهم افتاده جون میگه من همی با کن انشاءالله مفاهم شده.
خدا الان اون نمیفهمه واقعا لحظه عرض
نه دیگه، مرحوم شیخ میگن نمیفهمه. عرف چی میفهمه؟ میگه از لحظه جعل. وقت لحظه جعل چیست اینو میگه باید برید تعیین کنید.